و دومین روز رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت در کویر مرکزی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، من کرمی اخبار صبحگاهی خبر رادیو تهران را با آگاهی می‌رسانم. با تزریق 1,361,914 دوز واکسن کرونا در کشور، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 67,029,381 دوز رسید. با ورود 25 محموله واکسن کرونا نیز شمار واکسن‌های وارداتی به حدود 106 میلیون دوز رسید. امکان تزریق واکسن کرونا در خانه برای پایتخت نشینان نیز فراهم شد. آقای نصیری جانشین شهردار تهران در ستاد مدیریت بحران کرونا شهر داری پایتخت گفت در این طرح تزریق واکسن کرونا به شهروندان از طریق اتوبوس‌های سیار، واحد‌های مستقر در 22 ایستگاه مترو، اعزام واحد سیار به 220 مسجد در شهر تهران و برقراری خط ارتباطی شهروندان با سامانه 137 ویژه سالمندان و معلولان متقاضی واکسن در منزل پیش‌بینی شده است. واکسن آنفولانزا امسال با دو نشان خارجی و دو نشان داخلی در دسترس مردم قرار می‌گیرد. آقای محمدی مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به نحوه توزیع و پخش واکسن آنفولانزا گفت واکسن وارداتی با قیمت حدود 200,000 تومان عرضه خواهد شد، اما قیمت واکسن داخلی هنوز مشخص نشده است.
امسال حدود 800,000 دوز 4-ظرفیتی و 100,000 دوز 3-ظرفیتی واکسن آنفولانزا رو از یک برند خارجی وارد کردیم و 1,800,000 دوز هم از یک برند خارجی دیگه، یعنی از مجموعاً 1,900,000 دوز 4-ظرفیتی و 3-ظرفیتی از دو برند خارجی وارد کردیم. دو تولید کننده داخلی هم داریم که در حال تولید هستن. یکیشون به زودی حدود 200 تا دوز تحویل میده و به تدریج این دو تولید کننده رو هم رفته حدود 2 میلیون دوز قول دادن که تا پایان آبان یا اوایل آذر ماه به ما تحویل بدن و در داروخانه ها و مراکز بهداشت توزیع بشه. اون چیزی که در مراکز بهداشت توزیع میشه در برنامه واکسیناسیون عمومی به صورت رایگان هست برای گروه های در معرض خطر و سایر واکسن هایی که در داروخانه ها عرضه میشه برای همه امتان نزدیکمون اگر نیاز باشه میتونن به صورت فروش با نرخ مصوب اضافه داشتن. برای نمونه وارداتی حدود 200,000 تومانه. برای توزیع داخل هنوز مجبوری انجام نشده.
وزیر کشور گفت رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در کشور به 45% کاهش یافته است. آقای وحیدی در حاشیه نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا با هشدار درباره خطر ورود به موج ششم کرونا گفت
این رعایت پروتکل‌ها کاهش پیدا کرده. عددی رو که عزیزان میگن عدد 45% این کاملا نگران کننده است و نگرانی از بروز پیک ششم کاملا متصور هست و این نگرانی وجود داره و به همین دلیل من خواهش میکنم که کاملا همه مراقبت کنیم، همه مردم عزیز ما، و اگر خدای نکرده مراقبت نکنیم ممکنه وارد پیک ششم بشیم و این حتما آثار سویی داره و مردم ما دوباره گرفتاری داره. البته خب این واکسیناسیون تسریع در واکسیناسیون اونهایی که نیومدن سریعتر بیان با این امکاناتی که فراهم شده زودتر واکسینه بشن خب خیلی کمک میکنه، اما این به مفهوم رعایت نکردن پروتکل ها نیست. پروتکل ها باید به دقت اجرا بشه و انشاءالله باید کمک کنیم ما به هیچ وجه وارد پیک ششم نشیم.
وزیر کشور همچنین با بیان اینکه حدود 51% اصناف واکسن دریافت کردند گفت از اول آبان تنها اصنافی که واکسن زده باشند اجازه فعالیت خواهند داشت. آقای وحیدی این را هم گفت که حضوری شدن کلاس‌های مدارس بعد از تکمیل واکسیناسیون دانش آموزان انجام می‌شود. متخصص بیماری‌های عفونی تأکید کرد واکسیناسیون به معنی رها کردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی مقابله با کرونا نیست. فردی که واکسن دریافت می‌کند باید پایبند فاصله گذاری اجتماعی باشد، در دور همی‌های غیر ضروری حضور نیابد، مسافرت نرود و حتما از ماسک استفاده کند. آقای دکتر دهقان افزود
واکسیناسیون اصلا به معنای عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیست. یعنی ما واکسن رو هم می‌زنیم همچنان باید پایبند به فاصله گذاری اجتماعی، عدم شرکت در دورهمی‌های غیر ضرور، نرفتن به سفرهای غیر ضرور، استفاده از ماسک، فاصله گذاری، تمام این پکیج‌ها رو باید رعایت بکنیم. پس این فاکتور هم قطعا نقش خواهد داشت که اگر ما این موارد رو رعایت بکنیم، اگر احتمالاً پیکی اتفاق بیفته، پیک با شدت پنجم نباشه، چون واقعا پیک 4 پنجم پیکی بود که خیلی فشار زیادی رو به کادر درمان و بهداشت اضافه کرد. من فقط کافی یه قلم آمار رو بگم، ما کل بستریای بیمارستان ما در کل این ابتدای پاندمی تا الان رو اگه در نظر بگیریم، 30% بستریای ما فقط مربوط به تابستان بود. این نشون میده شدت مراجعه بیماران، و که در کنار اون هم خب میدونید کلینیکای سرپایی اگر نبودن، شاید واقعا دچار چالش جدی میشه در مدیریت پاندمی.
4 مجموعه ورزشی تهران مهرموم شد. رئیس گروه نظارت بر فعالیت باشگاه‌های اداری کل ورزش و جوانان تهران اعلام کرد 4 مجموعه ورزشی این استان به علت نداشتن مجوزهای لازم و با دستور پلیس اماکن مهرموم شد. آقای خرم افزود همکنون فعالیت ورزشی گروه 1 و 2، فضای باز، کم خطر، سالونی و استخرهای سرپوشیده در استان تهران دایر است. وی همچنین گفت در این مدت 17 مجموعه ورزشی نیز به علت رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی، تذکر کتبی و درج در پرونده را دریافت کردند. رئیس گروه نظارت بر فعالیت باشگاه‌های اداری کل ورزش و جوانان استان تهران افزود همکنون فعالیت باشگاه‌های سالونی و کم خطر با 70% و استخرهای سرپوشیده و بدنسازی نیز با 50% در سانس تمرینی امکان پذیر است. آقای خرم با اشاره به اینکه مجوز ثبت نام باشگاه‌های زیان دیده در سامانه کارا دایر شده است گفت مدیران مجموعه ها می توانند اطلاعات شاغلان و میزان خسارت خود را در آن وارد کنند.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر رادیو تهران.
یک نماینده تهران در مجلس گفت شهردار تهران قول مساعد داد تا با همکاری سایر دستگاه‌ها تمامی معتادان متجاهر از سطح شهر جمع‌آوری شوند. آقای خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در نشست مجمع نمایندگان تهران با شهردار و اعضای شورای شهر تهران افزود در این جلسه با تاکید بر همافزایی مجلس، شهرداری و شورای شهر تهران برای رفع مشکلات پایتخت و برگزاری نشست‌های مداوم با اعضای شورای شهر، پیشنهاد نمایندگان مبنی بر تشکیل کارگروه‌های مشترک مورد تایید قرار گرفت. شهردار تهران هم گفت حدود 17000 هکتار بافت ناپایدار و فرسوده در پایتخت ظرفیت بالایی برای اجرای طرح جهش تولید مسکن دارد. آقای زاکانی پس از حضور در جلسه کمیسیون عمران مجلس افزود در این جلسه گزارشی از کمبود و فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت به اطلاع نمایندگان مجلس داده شد. زاکانی با بیان اینکه 1500 واگن مترو در تهران فعال است و به 1500 دستگاه دیگر هم نیاز داریم گفت از این تعداد 364 واگن از رده خارج شده و 60% باقی مانده هم نیاز به نوسازی دارد. وی با اشاره به اینکه اتوبوس‌های بخش حمل و نقل عمومی شهر تهران فرسودگی بالایی دارد افزود 90% اتوبوس‌های بخش خصوصی فرسوده است. شهردار تهران همچنین عمر تاکسی‌های پایتخت را بیش از 9 سال اعلام کرد و گفت از 78000 دستگاه تاکسی و ون که در تهران مسافران را جابجا می‌کند حدود 6000 دستگاه ون 100% فرسوده شدند و باید نوسازی شوند. مدیر عامل شرکت شهربان و حریمبان شهر تهران از نصب دوربین برای کنترل ساخت و سازهای غیر مجاز در پایتخت خبر داد. آقای فتاحیان افزود در 5 نقطه از حریم شهر تهران و گلوگاه‌های حریم دوربین نصب کرده ایم که در 2 ماه آینده به 14 عدد خواهد رسید.
و 5 نقطه الان نصب شده و به امید خدا به زودی هم بهره برداری هر 14 نقطه رو انجام خواهیم داد. واقعا درخواستای مردم هم این است که جلوی حریم خاری گرفته بشه. یعنی از تاکیدات جدا از این که تاکید مقام معظم رهبری هست، از درخواستای عموم مردم هست که از این حریم خاری به اصطلاح جلوگیری بشه. اینها سامانه رصد هوشمند دارن، یعنی وزن خودرو رو تشخیص میدن، میزان تردد مصالح رو تشخیص میدن و به تناسبش رفتار نظارتی و کنترلی هوشمند رو انجام میدن برای جلوگیری از ورود مصالح غیر مجاز به حریم. اون مستعذر ساخت و ساز در حریم عمده وضعیتی که داره استفاده از مصالح هست. بهترین مسیر برای کنترل هوشمند این هست و عرض کردم خواهش من این هست از مردم عزیزمون برای نزدیک شدن به شهر تهران به الگوی جهان اسلام پیشاوای دکتر زاکانی هم هست. من خواهش من این هست هر جایی کوچکترین تخلفی رو در حریم یا ساخت و سازی رو حتی در شهر باش مواجه شدن به سامانه 137 شهرداری تهران تماس بگیرن.
مدیر عامل آب و فاضلاب استان تهران از کاهش مصرف 3.2% مصرف آب تهران در سال گذشته خبر داد و گفت این کاهش مصرف با کمک مردم و با وجود افزایش دمای هوا و شیوع ویروس کرونا رخ داد. آقای بختیاری افزود سال آبی گذشته سال آبی سختی در استان و کشور بود و خشکسالی در 50 سال اخیر بی سابقه بوده است و در تهران 37% کاهش نزولات آسمانی و 350 میلیون متر مکعب کاهش آورده داشته. وی همچنین گفت از بهمن سال گذشته کمیته های تنش آب تشکیل شده است. آقای بختیاری به شهروندان توصیه کرد اگر 10% کاهش مصرف داشته باشند با صرفه جویی به حدود 300 هزار متر مکعب می رسیم که وضع صرفه جویی معنیداری در آب شرب تهران است.
از این پس با وجود سدانیوز دیگه نگران اطلاعات خبری مورد نیاز خودتون نباشید. در هر لحظه و هر مکانی سدانیوز به نیازهای خبری روزانه شما پاسخ میده. @سدانیوز IRIB.
عملیات اجرایی احداث ستاد فرماندهی انتظامی شهر ری آغاز شد. همزمان با هفته ناجا، آیین عملیات اجرایی احداث ستاد فرماندهی انتظامی شهر ری در محله 13 آبان برگزار شد. حصارکشی زمین ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان ری به طول 900 متر با اعتبار 70 میلیارد ریال از محل اعتبارات ارزش افزوده فرمانداری ویژه شهرستان ری در زمینی به مساحت 35 هزار متر مربع آغاز شده است. رئیس پلیس راهور ناجا میگوید طرح کروکی الکترونیکی به صورت آزمایشی در استان قم موفقیت آمیز بوده و در 6 ماهه نخست امسال تا 7000 کروکی در این استان صادر شده است. سردار هادیان فرخسود با همکاری بیمه مرکزی به دنبال این هستیم تا 3 ماه آینده در سراسر کشور کروکی حوادث رانندگی الکترونیکی صادر شود.
کروکی الکترونیک کار بسیار بزرگی بود که توسط پلیس راهور الان در استان قم کامل اجرایی شده. بله حتما تفاهم نامه‌ای که با بیمه مرکزی ما تبادل کردیم بیمه‌ها دارن کاملا همکاری میکنن. بیش از 6000 تا 7000 کروکی تا حالا در استان قم کشیده شده. بله و هیچ کروکی کاغذی ما در استان قم مطلقا نداریم.
تخلفی هم نبوده که تو این کروکی.
نه مطلقا تخلفی هم وجود نداشه. بیمه هم در استان قم کاملا دارن حمایت میکنن از این طرف. امید داریم با تفاهم نامه‌ای که با بیمه مرکزی نوشتیم حداکثر تا 3 ماه آینده ما هم یه مقدار مشکلات اپلیکیشن و زیر ساخت سامانه رو برطرف کنیم، هم بحث دیتا و متا دیتاش رو بتونیم اصلاحاتش انجام بدیم، هم بتونیم در واقع اون بکبون و زیر ساخت اصلی رو انشالله توسعه بدیم تا 3 ماه آینده انشالله یک باره کل کشور رو با همکاری بیمه مرکزی ما تشخیصش تامین میشه به خدمت شما که کروکی الکترونیک رو تو کشور جاری و ساری میکنیم.
82% حوادث رانندگی به علت سرعت غیر مجاز و توجه نکردن به جلو رخ می‌دهد. جانشین رئیس پلیس راه شرق استان تهران با اشاره به اینکه کمربند ایمنی 40-60% از آسیب حوادث را کاهش می‌دهد گفت حدود 20% مربوط به رعایت نکردن سرعت مطمئنه خودروهاست. سرهنگ فراهانی افزود بر اساس تحقیقات صورت گرفته حدود 7% از تولید ناخالص ملی هزینه تصادفات می‌شود که به علت بی‌احتیاطی صورت می‌گیرد. وی همچنین گفت هدف از آموزش‌های عمومی بازآموزی قوانین راهنمایی و رانندگی، اشاعه رفتارهای صحیح ترافیکی در جامعه، کاهش آسیب‌ها و خسارات مادی و معنوی، کمک به بهبود وضع زیست محیطی شهر در سطح ملی، ایجاد انضباط ترافیکی و کاهش تخلفات و تصادفات است و در سال 99 حدود 6.5% جان باختگان حوادث رانندگی کودکان زیر 10 سال بودند.
خبر ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در دیداری حساس از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در ورزشگاه آزادی به تساوی 1-1 رضایت دادند تا فاصله دو امتیازی دو تیم در صدر جدول گروه یک حفظ بشه. سون هیونگ مین بازیکن تاتنهام انگلیس دقیقه 48 برای کره و علیرضا جهانبخش دقیقه 76 با ضربه سری دیدنی برای تیم ایران گلزنی کردند. ضمن اینکه شلیک تماشایی سعید عزت‌اللهی و مهدی طارمی از پشت محوطه جریمه دو بار تیر دروازه کره رو به لرزه درآورد تا ایران از رسیدن به دو گل محروم شود. در دیگر بازی گروه یک دیشب تیم لبنان موفق شد با نتیجه 3-2 تیم سوریه رو شکست دهد و تیم‌های عراق و امارات هم به سود تیم‌های ایران و کره به تساوی 2-2 رضایت دادند. در جدول تیم ملی ایران با 10 امتیاز و کره جنوبی با 8 امتیاز همچنان در مکان اول و دوم قرار دارند و لبنان با 5 امتیاز، امارات و عراق با 3 و سوریه با 1 امتیاز در رده بعدی هم. همچنین در بازی‌های گروه دوم تیم عربستان 3-2 تیم چین رو برد. ژاپن موفق شد 2-1 بر استرالیا غلبه کند و شاگردان برانکو ایوانکوویچ در تیم عمان 3-1 برابر ویتنام به پیروزی رسیدند. در جدول این گروه عربستان با 12 امتیاز و استرالیا با 9 امتیاز اول و دومند. از هر گروه دو تیم برتر مستقیم راهی جام جهانی میشن و برنده بازی تیم‌های سوم دو گروه برای رسیدن به جام جهانی باید در پلی‌آف قاره‌ای پیروز شوند. اما در دو بازی مهم و پایانی دوره رفت تیم ملی فوتبال کشورمان 20 آبان در عمان برابر تیم ملی لبنان و کره جنوبی در سئول مقابل تیم امارات به میدان میرند. دور برگشت هم 25 آبان با دیدار تیم‌های ایران و سوریه آغاز میشه. تیم فوتبال پرسپولیس ایران صبح امروز با پرواز اختصاصی عازم عربستان میشه. پرسپولیسی‌ها ساعت 21:30 دقیقه شنبه آینده در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ریاض برابر تیم الهلال عربستان سفارایی می‌کنند. تیم والیبال فولاد سیرجان در آخرین بازی مرحله گروهی جام باشگاه‌های آسیا 3-1 تیم دایموند فوت تایلند میزبان مسابقات را شکست داد و با 4 برد و 12 امتیاز به عنوان تیم برتر گروه به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان جهان با کسب 9 مدال رنگارنگ برای ورزشکاران دختر و پسر ایران در جده عربستان به پایان رسید. فولاد مبارک سپاهان قهرمان اولین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری پیست ایران شد و تیم‌های مثل رفسنجان و پیشگامان کبیر در رده‌های بعدی جای گرفتند. و در ادامه مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال جام جهانی در اروپا دیشب در گروه‌های مختلف با بازی‌های مهم دیدار تیم‌های اوکراین با بوسنی و انگلیس با مجارستان با تساوی 1-1 به پایان رسید. آلبانی 1-0 نتیجه را به لهستان واگذار کرد. صربستان 3-1 مقابل جمهوری آذربایجان به برتری رسید. سوئد با 2 گل بر یونان غلبه کرد. سوئیس 4-0 مقابل لیتوانی پیروز شد و پرتغال با 5 گل لوکسامبورگ را شکست داد. کریس رونالدو 3 گل در این دیدار برای پرتغال به ثمر رساند که 2 گل آن از روی نقطه پنالتی بود. خیلی متشکرم از همراهی.
دومین روز رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 1400 بامداد امروز در کویر مرکزی ایران آغاز شد. امیر رحیم‌زاده فرمانده قرارگاه مشترک پدافند قرارگاه خاتم الانبیا و فرمانده رزمایش درباره بخشی از برنامه‌ها و اقدامات روز دوم رزمایش به خبر رادیو گفت:
امروز روز دوم رزمایش است و بامداد امروز هم مثل شب گذشته پهپادهای دشمن هوامای بدون سرنشین نیروی متخاصم فرضی از مناطق مختلف دیگری با تاکتیکای مختلف دیگر منطقه مورد نظر رو در منطقه عمومی رزمایش مورد حمله قرار دادند و بلافاصله بعد از شش شناسایی به عنوان دشمن تایید شد و سامانه‌های موشکی ما در بامداد امروز مجدداً مأموریت خودشون رو با موفقیت انجام دادن. توانمندی و قابلیت شبکه یک پارچه پدافند هوایی رو در مقابل اخلال دشمن فرضی مورد ارزیابی قرار دادیم. تمام اخلال‌های انجام گرفته توسط نیروی متخاصم فرضی همه مقابله شد با اونها و مجدداً هواپیماهای حمله‌ور مورد کشف و شناسایی دقیق قرار گرفتن. در این رزمایش به وفور از کارکنان جوانم استفاده کردیم و از طرفی انتقال تجربه به نحو احسن انجام گرفت. مرحله به مرحله در روز دوم هم همانند روز اول در حال ارزیابی هست. داوران و پیشکسوتانی که متخصص هستن در سامانه‌های مختلف مستقر شدن کنار سامانه‌ها و ارزیابی خودشون همانند روز اول دارن انجام میدن.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت در کشور حدود 160 مدرسه کپری داریم که برخی از آنها به علت معماری مناسب بهتر از مدارس جدید کاربری دارد و نیاز به تخریب ندارند. نخستین نمایشگاه مد و لباس با عنوان تهران مودکس با هدف حمایت از صنعت پوشاک برپا شد. آقای شیرازی رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان لباس و پوشاک گفت این نمایشگاه به منظور ارائه طرح برای تولید کنندگان برپا شده است و فروش محصول ندارد. شکارچیان خرس ماده سلاخی شده شناسایی و حکم احضارشان توسط مقام قضایی صادر شد. فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست کشور انگیزه این شکارچیان را خرافات و تاثیرات چربی خرس اعلام کرد. با رصد هوشمندانه و پیگیری‌های مستمر اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان در استان بوشهر، 10 نفر از مرتبطان سرویس‌های اطلاعاتی برخی کشورهای منطقه مرتبط با نظام سلطه شناسایی و دستگیر شدند. وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با جیهون بایراموف همتای آذربایجانی خود گفت نباید به دشمنان فرصت اختلال در مناسبات تهران و باکو را داد. آقای امیر عبداللهیان همچنین گفت ضرورت دارد دو کشور به سرعت روابط خود را در مسیر درست و روبه رشد ادامه دهند. حجت الاسلام منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سفر رسمی به ارمنستان با آرتور داوتیان دادستان کل این کشور دیدار و گفتگو کرد. و گیتا گوپیناس اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول گفت چشمنداز برخی کشورهای در حال توسعه با درآمد کم به علت وخامت همه‌گیری کرونا تیره و تار شده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید از چند شرکت پتروشیمی و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها 7000 میلیارد تومان مالیات وصول کرده‌ایم. آقای درویشیان افزود همچنین با پیگیری‌های انجام شده 10 میلیارد تومان مبالغی که نادرست از مشتریان بانک‌ها و خودروسازان گرفته شده بود عودت داده شد.
در حوزه بانک عودت حدود 52 میلیارد تومان وجوه مازاد دریافتی تحت عناوین سود نقدی، کارمزد و آبونمان مربوط به 79924 فقره تسهیلاتی که به مشتریان پرداخت کردند که خب این خلاف مقررات بود. با پیگیری که صورت گرفت به حساب مشتریان عودت داده شد. من روی که از بانکای که دولتی عودت مازاد دریافتی دو شرکت خودروساز جمعاً به مبلغ 197 میلیارد و 500 میلیون تومان که زیادی از مشتری ها گرفته بودن با ورود و پیگیری سازمان برگشت شد به حساب افرادی که ازشون دریافت کرده بودن.
سازمان هواشناسی تا چند روز آینده برای استان تهران آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد همراه با غبار محلی پیش بینی کرده است. خانم گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی:
در استان تهران طی چند روز آینده آسمانی صاف تا قسمتی ابری رو داریم، گاهی وزش باد. البته برای مناطق شهری و پرتردد استان غبار محلی رو خواهیم داشت. ضمن اینکه خب روند دمایی هم طی چند روز آینده روند افزایش نسبی خواهد بود و برای ایستگاه مهرآباد تغییرات دمایی امروز و امشبش رو بین 25 و 13 درجه پیش بینی کردیم. آبنی 16.5، اسلامشهر 26.11، پردیس 22.8، شمیرانات 25.9، شهریار 25.10، شهرره 26.10، دماوند 26.
در پایان به آگاهی می رسانم وقت اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:51 است. سپاس از همراهی شما، روز بخیر و خدا نگهدار.
صدای شهر.
صبح چهارشنبه شما شنوندگان گرامی به خیر، ساعت 8:55 است. با یک بخش 5 دقیقه دیگه صدای شهر در خدمت شما هستیم. اما عزیزان همراه، ما امروز با موضوع افزایش ترافیک در 6 ماهه دوم سال در خدمت شما هستیم و اینکه بنا به پیشنهاد پلیس راهور قرار هست که پس از تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا، ساعت اجرای طرح ترافیک منوط به تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا افزایش پیدا بکنه. ما با این موضوع در خدمت شما هستیم. گزارش همکارم خانم قربانپور رو در همین رابطه با هم بشنویم.
به طور معمول در 6 ماه دوم سال تهران با افزایش ترافیک مواجه میشه و ما در ترددهای روزانمون این ترافیک رو بیشتر احساس میکنیم. آیا با تغییر ساعت اجرای طرح ترافیک موافق هستید؟
ببینید، یه روالی رو درست کنن که مردم اذیت نشن. الان همون به قول شما طرح ترافیک اجرا میشه، همینه، شلوغ میشه، مسیرها شلوغ میشه. خب یه چیزی که به قول معروف دامن همه رو میگیریم، شلوغی ترافیکی به همه آسیب میرسونه، ضرر میرسونه، مشکل درست میکنه برای همه. ولی نباشه من فکر میکنم بهتره.
ترافیک نباشه
کلا؟ نه، ترافیک باشه. ساعتشو درست کنن که
ساعتشو از ساعت چند تا چند بگذارن.
ببینید ساعتی باشه که مردم
میدونی ساعت چند تا چنده.
من زیاد تو ترافیک نرفتم حقیقتش. زیاد تو مسیرش نیستم، صبح میام و بعد از اون برمیگردم، ساعت 2:30 برمیگردم.
یعنی فکر می‌کنید با توجه به صحبت‌های خودتون این ساعت ترافیک باید بیشتر بشه یا کمتر بشه، چه جوریه؟
اگه بیشتر باشه فکر کنم بهتره. بیشتر باشه، ولی ساعتشو درست کنه. یه ساعتی باشه که مردم تو ترافیک نمونن زیاد، چون تهران هر کاریش کنی ترافیک داره. تهران اتوبان‌ها رو دو تا کنن، نمی‌دونم خیابون‌ها رو دو تا طبقه کنن به قول خودشون، مثلا اون پل صدر هستش. دیدی که
بله.
هم بالا میبینی ترافیک، هم پایین ترافیک، هم پل صد. تهران هر کاریش کنی ترافیک داره.
متشکرم.
این شماره رو بگیرید، 828-82-00-01. اینجا استدیو صدای شهره. بله بفرمایید.
به نظر من افزایش ساعت ترافیک شاید تأثیری نداشته باشه. بهتره که بیشتر فرهنگ بالا بردن رانندگی در واقع افزایش پیدا کنه توی راننده ها. بیشتر این که ما بین خطوط رانندگی نمی کنن، یا این که از منتهای لای راست میخوام بپیچن سمت چپ یا برعکس. وگرنه اگه این ساعت طرح ترافیک هم افزایش پیدا کنه، کسی که بخواد بره تو محدوده خب بعد از اون ساعت مراجعه میکنه.
ساعت ترافیک تغییری نمی کنه، فقط دیرتر میشه. همین. بله، منتظر تماس شما همراهان گرامی هستیم. شما فکر میکنید که آیا افزایش ساعت طرح ترافیک میتونه مؤثر باشه در کاهش ترافیک در ساعت شبانگاهی، خصوصا در 6 ماهه دوم سال یا نه؟ منتظر تماس شما هستیم. 88-82-301. ترافیک. شنوندگان گرامی، در این معابری که خدمتتون عرض میکنم در این لحظه ترافیک سنگینه. بزرگراه امام علی مسیر جنوب به شمال از خیابان شهید نگهبان تا محدوده بزرگراه شهید زین الدین. بزرگراه شهید صیاد شیرازی مسیر جنوب به شمال از خیابان مسیل باختر تا بزرگراه شهید سلیمانی و در نهایت خیابان جانبازان غربی مسیر شرق به غرب از میدان امام رضا تا میدان سبلان ترافیک سنگینه. ممنونیم از این که همچنان با صدای شهر رادیو تهران همراه هستید. بخش بعدی ساعت 9:55 تقدیم حضور شما شنوندگان رادیو تهران خواهد شد.
خب از اینکه شنونده برنامه های شبکه رادیوی تهران هستید سپاسگزاریم و اما دعوت میکنم که پس از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده برنامه تهران ما سلامت باشید.
تازه همیشه تهیه میشه رو به تبرد سالم بروش فالین فیلز و سکچابش با غم نابش اونم از رو به فالین فیل.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش.